بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. نقد سوم مرحوم آخوند بر صاحب فصول بعد از طرح ادله صاحب فصول می آورد. می فرماید اگر غرض از وجوب مقدمه ترتب ذل مقدمه بر مقدمه موصله باشه، محال لازم میاد. وجه محال این است که لازم میاد خود ذل مقدمه هم مطلوب نفسی و هم مطلوب غیری شود و این محال است. توضیح و ذلک، در کلام صاحب معالم مرحوم آخوند تحقیقی رو ارائه داد و اون این بود که مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع ذل مقدمه است. اگر ذل مقدمه مطلق، مقدمه هم مطلق. اگر ذل مقدمه مشروط، مقدمه هم مشروط. لذا باید موصل بودن مقدمه رو از سه جهت بررسی کنیم. یک، موصله یک مفهوم انتزاعیه. از همین مقدمه و ذل مقدمه انتزاع میشه. مثل انتزاع فوقیت از سطح، زوجیت از زن و شوهر، قطعاً این معنا مراد صاحب فصول نیست، چون ایشان بحث مفهومی ندارند، مفهوم در ظرف ذهن، منظور ایشان واقعی و خارجی است. دو، یا این که موصل بودن قید واجبه، در این صورت ذل مقدمه مترتب بر مقدمه هست به وصف موصلیت. و همون قاعده ترتب. این هم رو فصول نمیگه، چون این بحث ترتب یا همون وصف موصلیت مربوط به نظر صاحب معالم بود. پس میشه سوم. سوم این که اون حسه ای که موصل به ذل مقدمه هست به حمل شایع مصداق مقدمه واجبه. حق اینه که نظر صاحب فصول همین صورت، مقدمه دارای ذاتی است که یکی از حسه هایش این است که ما به توسط مقدمه به واجب می رسیم. در اینجا باید بین مقدمه و ذل مقدمه رابطه باشه. وقتی مقدمه حس شد، محسس این حس ذل مقدمه است، یا وقتی که مقدمه قید برای ایصال مقید به ایصال شد، پس ذل مقدم او را به این قید در آورد. لذا آن چه تحت وجوب رفته حسه ای از مقدمه هست، نه ذات مقدمه. محسس و مقید این مقدمه ذل مقدمه شد، یعنی ذل مقدمه با باعث شد که از ذات مقدمه حسه ای تحت وجوب برود. پس ذل مقدمه از یک طرف مطلوب نفسی شد، چون واجب نفسی است، از یک طرف مطلوب غیری شد، چون محسس مقدمه شد. مقدمه رو به حسه تبدیل کرد و حسهش رو تحت وجوب برد. و این محاله که ذل مقدمه هم واجب نفسی بشه و هم واجب غیری بشه. درست نیست. قبلا بحث کردیم نفسی و غیری متضادن. نفسی قصد قربت میخواد، غیری قصد قربت نمیخواد. لذا این اشکال مهم که نقد سومه و شما رو ملا میکنه اینه. این قویه دیگه، باید اینو فکر کرد. حیثیات جنبه ماهیته، ایشان به حقیقتش کار داره. اگه مثلا میگفتی ماهیت من حیث و هیه فلانه، من حیث و فلان فلانه، اون استفاده نداره. اما خدمت از خود وضوع به عنوان متعلق وجوب نمیشه دوتا حس بشه. ببین مستقیم رفته تحت طلب. اگه مثلا الان حساب بکنی شما میتونی چند تا حس باشید، اما اگه تو رو مستقیم صدا بزنم بگم برو مثلا فلان چیز بیار، دیگه نمیتونی بشه دوتا. مستقیم رفته متعلق وجوب شده، رفته تحت طلب. فجاسی محالیتش از این جهت و بالاخره یا تحت طلب نفسی میره یا تحت طلب چی؟ غیری میره. هر دو که نمیشه که، هم تحت طلب غیری بره هم تحت طلب نفسی، و هر دو نمیشه. اینه که اون متوجهه این مطلب. خب کی اینو تحت وجوب برد؟ نه، کی اینو تحت وجوب برد؟ با حسه که شد محسس میخوایی. محسس کیه؟ میدونم امر غیری. محسسش کیه؟ اگه امر غیری رو ذات میرفت بده، رو ذات که نرفت که، محسسش کیه این الان؟ اینه که اینه حسه حسه کرد کیه؟ خب الحمدلله دو روز زحمت کشیدید، گوش دادید حرفای مرحوم آخوند رو. الان میخوام بررسی کلام مرحوم آخوند رو دستور کارم قرار بدم. لذا بررسی کلام مرحوم آخوند در دو بخش. بخش اول غرض از ایجاب مقدمه رو تمکن گرفت، نه ترتب. ببینیم این درسته یا نه. بخش دوم بررسی نقد سگانه ایشان بر صافی سوی. پس دو تا بخش شد. اما بخش اول مرحوم آقای خویی دو تا اشکال بر این بخش کرد تو محاضرات جلد دو صفحه 416. اشکال اول اینه که غرض از ایجاب مقدمه تمکن به ذل مقدمه نیست. کامل رد کرد. چون تمکن از آثار وجود مقدمه نیست، بلکه تمکن به ذل مقدمه از آثار تمکن به مقدمه است، نه از آثار وجود مقدمه. چون در تمکن به امتثال واجب نفسی همینقدر کافیه که به مقدمه اش تمکن پیدا کنی. لذا گفته شد که مقدور به واسطه هم مقدور است. این اشکال اولش. خیلی وقتا ما مقدمه رو وجود دادیم، ذل مقدمه رو انجام نمیدیم. پس غرض از ایجاب مقدمه تمکن نیست. چون قشنگ کاملا برگشت، یعنی کلن اشکالشو حل کرد، نقص کرد به اشکالش. ببینید ببخشید من میخوام درس خارج اصول بگم. همین اندازه که تمکن و قدرت تدریس خارج اصول رو پیدا کنم کافیه. حالا چه میخواد شاگرد کلاس باشه، چه میخواد نباشه. اما طبق حرف مرحوم آخوی چیه؟ مرحوم آخون چیه؟ اینه که زمانی من تمکن به تدریس خارج دارم که شاگردان تو کلاس باشند. ایشون میگه این نیست. لذا شما متنتون رو دوباره نگاه کنید، من میخونم متن ببینید. میگه غرض از ایجاب مقدمه تمکن به ذل مقدمه نیست، چون تمکن از آثار وجود مقدمه نیست. ممکنه الان تو فیضیه شاگردا زیاد باشن، ولی استاد نتونه درس بده. متوجه شدیم؟ مثل اینکه فرض طرف سواد نداشت، رفع عینک فروشی گفت یه عینک بده، نگاه کردی تمثیل رو بخونه، عینک عوض کن، نگاه کرد تمثیل رو بخونه، یارو دید که این سواد نداره، گفت آقا عینک نمیخونه سواد میخونه. نه نه، این واژه‌ای که نه جناب آقا، این واژه رو دقت کن، حالا میگوش میدم. نه نه نه، واژه رو اول بفهمیم، صرف کن تا واژه محتواشو نگیریم نمیتونیم. بلکه تمکن به ذل مقدمه از آثار تمکن به چیه؟ به مقدمه هست. یعنی همین اندازه که من درست خودم را در سر کلاس بتونم ارائه بدم، حالا چه شاگرد باشه چه نباشه، این خودش میشه استاد خارجی اصول. حالا اینجا خیلی ها میرن حج ولی حج رو انجام نمیدن، پس حج رو انجام دادن از آثار وجود مقدمه نیست، ذل مقدمه از آثار تمکن به مقدمه هست. آدم جرأت میده که این کار رو بکنن. اشکال دوم، اشکال دومی که میکنه، میگه عزف الی ذلک. تو اون عزف الی ذلک، قدرت بر واجب اگر متوقف بر اتیان مقدمه است، تفویت واجب به ترک مقدمش جایز می شود، چون تحصیل قدرت واجب نیست. دوباره میگم خیلی قشنگه ها، دوباره همون عبارت میگم، قدرت بر واجب اگر متوقف بر اتیان مقدمه است، تفویت واجب به ترک مقدمش جایز است، چون تحصیل قدرت واجب نیست. حالا ادامه میدیم. پس غرض از ایجاب مقدمه قدرت و تمکن به ذل مقدمه نیست، بلکه غرض از آن ایصال به واجب است، چون اشتیاق به چیزی اشتیاق به آن چه در رسیدن به آن چیز دخیل است و در سلسله علل وجودش دخیل است، می باشد. این اشکال دومش خیلی آسونه. میگه شما میگید آقا من اگه بخوام ذل مقدمه رو انجام بدم، متوقف بر تمکن به چی هستم؟ به مقدمه. خب من این تمکن به مقدمه رو نمیخوام، من نمیخوام قدرت پیدا کنم. مگه تحصیل قدرت شرعاً واجبه؟ نه. یک کسی تا نماز صبح بخوابه مشکلی نیست، آقا حتما قبل از خواب اگه فکر بیدار شدن نماز صبح نکنه حروم انجام داده، نه تحصیل قدرت واجب نیست که. خب اگر شما بگید عزیز من این ذل مقدمه متوقف بر تمکن به مقدمه است، لازم اینه که من میخوام ذل مقدمه رو نمیارم. چرا؟ چون نمیخوام مقدمه رو بیارم. اگه مقدمه رو بیارم قدرت ایجاد میشه، باید ذل مقدمه رو بیارم. من نمیخوام قدرت ایجاد کنم برای خودم. تحصیل قدرت که واجب نیست که نمیخوام انجام بدم. یه ببینی بدیش اینه. اینه که بدیای خیلی بده. لذا ایشون دو تا نقد رو برای ایشون داره. هم نقد رو از طرف وجود برده، هم نقد رو از طرف قدرت برده. هر دو طرف نقد گرفته. خب من نیاز دارم به این که اگر اجازه بفتید، اگه خود زنده بشه بتونه بفهمم که فهمیدم، من رو تایید کنه. لذا به عبارت ساده تر این دوتا اشکال رو مطرح میکنم، خیلی ساده، روان تر از ایشون. اشکال اول ایشان اینه که هرگز نماز از آثار وجود وضو نیست، بلکه اثر تمکن به وضوع، اثر تمکن به چیه؟ به وضوع. همین اندازه که آب پیدا شد، مریض هم نیست، متمکن به وضوع، اثرش اینه که نماز با وضوع، با وضوع برش واجبه، نه نماز با تیمم، نه نماز با تیمم. ولی مرحوم آخون می فرمود غرض از وجوب مقدمه تمکن به ذل مقدمه هست. معناش اینه که نماز از آثار وجود وضوع، نه تمکن به وضوع. آقای خویی میگه نه، نماز از آثار چیه؟ از آثار وجود وضوع نیست، از آثار تمکن به وضوع. اشکال دوم اینه که اگر علت ایجاب وضوع این باشد که من از طریق وضوع قدرت پیدا می کنم به خواندن نماز، لازمش اینه که ترک وضو جایز باشه. ترک وضو جایز باشه. چرا؟ چون تمکن و قدرت از نظر شرع تحصیلش واجب نیست. تحصیلش واجب نیست. ولذا من نمیخواهم وضو بگیرم، چون نمیخواهم نماز بخونم. پس ثابت میشه که غرض از ایجاب مقدمه تمکن نیست، ایصال علل واجبه. ایصال علل واجبه که تا این تالی فاسد دوم پیش نیاد. این تالی فاسد دوم پیش بیاد. پس متوجه شدید این عبارت ساده ترش اینه که اگر محاضرات دیدید و بعد خواستید فکر کنید با این مثال خیلی راحت میشه براتون توضیح بدید برای کسی که داره مصاحبه انجام میده. به نظر ما نقد آقای خویی وارد نیست، چون تمکن به معنی قدرت نیست. اشتباه خویی اینه که تمکن به معنی قدرت گرفت، بلکه تمکن به معنی اقتضاء فعلی است. یعنی غرض از ایجاب وضوع این است که این وضوع اقتضائیت پیدا کنه برای نماز. لذا گفته شد اقتضائیت از خواص و آثار وجود مقتضی و مقتضاست. مادامی که مقتضی موجود نباشه اقتضا موجود نیست، مادامی که اقتضا موجود باشه مقتضی موجوده. پس وجود وضوع اقتضای وجود نماز رو داده، نه اینکه وجود وضوع دخیل در وجود نماز، سبب وجود نماز، علت وجود نماز. پس خلط بین قدرت و اقتضا شد. وقتی من اول ظهر وضوع میگیرم، از آثار این وضوع من اقتضائیته، یعنی من الان مستعد برای نماز خواندن شدم. لذا منظور آخون از تمکن قدرت نیست، منظور آخون از تمکن شرطیت و اقتضائیته. شرطیت و اقتضائیته. الان وضوع من شرطیت برای جواز در نماز پیدا کرد، اقتضاء جواز نماز پیدا کرد. مثل اینکه جنوب غسل بکنه، غسل جنوب اقتضائیت پیدا میکنه. یعنی چه اقتضائیت پیدا میکنه؟ یعنی اقتضای جواز ورود در مسجد، مس کتابت قرآن و هاکذا پیدا میکنه. این اقتضائیته دیگه. تا حالا لا اقتضا بود، با وضو الان شده چی؟ اقتضا. قبل از وضو لا اقتضا بود، الان با وضو شده اقتضا. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.